ساعت 21 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. توجه فرمایید. یک مقام وزارت بهداشت در ایران از احتمال ابتلا به ویروس کرونا در کشور در آینده نزدیک خبر داد. هواپیمای پرواز تهران کرمانشاه از باند فرودگاه خارج شد. و سخنگوی دولت اعلام کرد که ایران و اوکراین به طور مشترک جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را بررسی می کنند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. یک مقام وزارت بهداشت ایران با تاکید بر اینکه هیچ کشوری از ورود ویروس کرونا مسئول نیست، پیش بینی کرد که در آینده نزدیک مواردی از ابتلا به این ویروس در کشور مشاهده خواهد شد. محمد مهدی گویا، مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، روز شنبه در این باره چنین گفت:
اینی که تصور بکنیم این ویروس وارد کشور ما نخواهد شد، یعنی ما می توانیم کاری بکنیم که این اتفاق بیفته، نه. هیچ کشوری در دنیا نیست که بتوانه کاری بکنه که اصلا ویروس واردش نشه. شما الان می بینید که کشورهای پیشرفته دنیا هم موارد ابتلای به این بیماری رو گزارش کردن. احتمالاً ظرف روزها و هفته های آینده ما هم مواردی از ابتلای به این بیماری داشته باشیم.
مدیر کل پیشگیری از بیماری‌های واگیردار در وزارت بهداشت در ادامه گفت تلاش می‌شود در صورت ورود ویروس کرونا به کشور تعداد زیادی مبتلا نشوند. مقام‌های بهداشتی ایران از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت تاکنون مشاهده هر گونه موردی از ابتلا به این بیماری در کشور را انکار کردند. یک هواپیمای مسافربری پرواز تهران کرمانشاه صبح روز شنبه هنگام نشستن در فرودگاه کرمانشاه از باند خارج شد، اما هیچ یک از سرنشینان آن آسیبی ندیدند. علت این حادثه برف، کولاک و لغزندگی باند فرودگاه اعلام شد. با این حال هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، با تاکید بر اینکه این هواپیما نه از باند خارج شده نه نقص فنی داشته، گفت یکی از چرخهای هواپیما بعد از فرود به دلیل بارش سنگین برف به طول 6 متر لیز خورد. در حادثه مشابهی که دوشنبه گذشته رخ داد، یک هواپیمای مسافربری نیز هنگام نشستن در فرودگاه ماهشهر از باند خارج شد و در یک جاده متوقف شد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، روز شنبه از تعلیق خلبان این پرواز خبر داد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه اعلام کرد که ایران و اوکراین به طور مشترک در حال بررسی جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده هستند. وی بار دیگر تاکید کرد که این بررسی‌ها در ایران انجام خواهد شد. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های کانادا و اوکراین خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیما به کشوری دیگر شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این درخواست مخالفت می‌کنند. این در حالی است که ایران تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما را ندارد. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از حضور چند ساعته در دادسرا به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با قرار التزام آزاد شد. خانم سلحشوری در کانال تلگرامی خود می نویسد که شکایت از جانب اطلاعات سپاه و برخی مراجع دیگر بود که همگی معطوف به اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های وی در مجلس بوده است. پروانه سلحشوری سخت‌ترین لحظات را مربوط به زمانی دانسته که از جایگاه یک نماینده مجلس به جهت اظهار نظر و دفاع از حقوق مردم تحت بازجویی قرار گرفته است. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه از تایید صلاحیت نزدیک به 2000 نفر دیگر که به آمار تایید صلاحیت شورای نگهبان برای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی برگزار شده خبر داد. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه گفت که از بیش از 16000 نفری که برای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، نزدیک به 4500 نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.
نزدیک 20% در واقع رد رو داریم که البته در این مرحله هم طبیعتاً اونها بررسی خواهند شد و افزایش پیدا خواهند کرد. ما از مرحله قبل که خدمت دوستان عرض کردم مرحله هیئت مرکزی بود تا این مرحله هیئت مرکزی تا الان که در مرحله شورای نگهبان اول بودیم نزدیک 2000 نفر اضافه شد به تاییدهای شورای نگهبان.
این در حالی است که طیف موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی در روزهای اخیر اعلام کرده است که صلاحیت 90% نامزدهای این طیف در انتخابات مجلس 11 رد شده و گفتند که در صورت ادامه این روند سرنوشت 230 کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس از پیش معلوم است و در اختیار جناح اصولگرایان قرار خواهد گرفت. به گفته این گروه حذف کاندیداهای اصلاح طلبان این بار با جزئیات دقیق و گام به گام مهندسی شده است. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده است.
یه بازی تکراری شورای نگهبانه. یه سری رد میشن، بلکه کمتری تایید میشن، اون فضای رد صلاحیت بخوبه. یه بازی تکراری غیر از اینم شورای نگهبان تو دوره گوناگون به خصوص از مجلس چهارم به بعد کار جز این نکرده. وقتی میگن امام جمعه به خاطر عدم تعهد به اسلام بلاز فقیر رد میشه، همجوری شده. این اعلام تاسف‌باره، ولی تاسف‌باره اینه که اگه نماینده های متهم به این مسئله مالی شدن، اعلام نکنن دلیل رد صلاحیتشون چیه. مردم بیشتر اینجانو مقاومت مدنی از این نماینده های رد صلاحیت شده به نظر من مسئولیتش بیشتر از عمل تکرار شورای نگهبان که همیشه هم اجرا میشه، یعنی این اتهام زدن ها.
انتخابات در جمهوری اسلامی در حالی برگزار میشود که بسیاری از منتقدان این انتخابات را فرمایشی و تلاشی برای دموکراتیک جلوه دادن وضعیت تحت حکومت جمهوری اسلامی در ایران دانستند. اما با توجه به رد صلاحیت‌هایی که شورای نگهبان می‌گوید برای انجام یک انتخابات سالم انجام می‌دهد، در اینجا این پرسش مطرح است که چرا اصلاح طلبان همچنان تلاش دارند که در این انتخابات شرکت کنند. تغییر رحمانی.
ولی یه مسئله مهم الان موقعیت اجتماعی و مالی و سودیه که خواسته در حکومت بودن و در لایه‌های از مدیریت نظام بودن حتی سطح خیلی پایینش متوجه افراد میشه و امکاناتی که برای ما میاره. الان به نظر من دیگه مسئله پیشبرد اصلاحات نیست، مسئله تحکیم موقعیت اون جریانات خاص اصلاح طلبه که میخواهند اون چه که دارن رو از دست ندن که این ملاحظه کاری و محافظه کاری در پی خواهد داشت. به نظر برخلاف اصلاح طلبه که این انتخاب با تاچو میرن رای میدن مثلا ممکنه لیست ندن، متعاقدن نظام حفظش بازم از اوجاب واجباته. یک دوبار موقعیتی داشته باشیم شاید در آینده فضای درست شد دوباره فعال بشیم. این دلایل بعدها به سلام مرو کار رو انجام میدن و توجیهش پیدا میکنن. زمینه که در نظر داشته باشید یک شرایط بنبستی که جامعه رو آقای خامنه ای به سمت ناامیدی برده در حال حاضر، اونی که توی نظام اول به موقعیت خودش فکر میکنه و بعد به نظر من به موقعیت دیگران.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز جمعه 27 دی ماه ضمن تاکید بر شرکت مردم در انتخابات گفت مراقبت کنید مبادا به گفته او دشمن خواسته خود را تحقق بخشد که آن خواسته عبارت است از کمرنگ کردن انتخابات. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ضمن انتقاد از روند تایید و رد صلاحیت نامزدها گفت در این زمینه نامه‌هایی نوشته اما مصلحت ندیده آنها را منتشر کند. اصلاح طلبان در روزهای اخیر از حسن روحانی خواستند که از اختیارات قانونی خود در مورد رد صلاحیت‌ها استفاده کند. بنابر گزارش ها جناح اصولگرایان در حال حاضر نامزدهای خود را معرفی کردند و از محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران نیز به عنوان سرفهرست این جریان در تهران و همینطور رئیس آینده مجلس نام برده شده است. در ادامه تحولات محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به تازگی تلویحاً از افرادی نام برد که به گفته وی برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس 11 نقش دلال را ایفا می‌کنند و گاهی تا 4 میلیارد تومان رشوه می‌گیرند. در ایران قرار است 22 بهمن ماه اسامی قطعی نامزدهای انتخابات اعلام و دوم اسفند ماه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
و گزارش دیگر، جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد 43مین دور از فعالیت سالانه خود را به مدت 11 روز آغاز کرده است. امسال برخلاف سال پیش 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران به این جشنواره راه یافته. گزارش شهرام میریان.
پس از روتردام، جشنواره بین المللی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد دومین فستیوال بزرگ اروپایی است که در اوائل هر سال میلادی فعالیت خود را آغاز می کند. این رویداد سینمایی دارای دو جایزه بزرگ است که اولی اژدها نام دارد و همه ساله به برگزیده ترین فیلم در سطح کشورهای اسکاندیناوی و جایزه دوم با نام اینگمار برگمان هم به بهترین فیلم منتخب سینماگران جوان از دیگر کشورهای دنیا اهدا می شود. سال پیش از ایران تنها یک فیلم و آن هم ساخته جعفر پناهی به نام سرخ به جشنواره گوتنبرگ راه یافت. امسال اما 7 فیلم داستانی و مستند از سینمای ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون این فستیوال انتخاب شدند. مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی یکی از این آثار سینمایی است که سال پیش جایزه بهترین کارگردانی جشنواره آمستردام هلند را از آن خود کرد. داستان این فیلم مستند از 5 زن ایرانی میگوید که هر یک به جرم همدستی در قتل شوهر، پدر و یا عضوی مذکر از خانواده دوران محکومیت خود را پشت سر میگذارند.
بچه ها وقتی جون پدرشون رو گرفتن، اول نفر نگار نشست بالا سرش باش حرف زد. چی گفت؟ گفت خودت کردی. به من گفتی دفتر کتابتو ببر بنداز انباری. دفتر کتابم میذاشتی صندوق عقب ماشین با خودت میبردی. ولی من میرم دیگه درسمو میخونم.
مستند سایه های بی خورشید ساخته مهرداد اسکویی کودتای 53 به کارگردانی تقی امیرانی، در میان تپه ها از رضا کیانفر و یک ماه برای پدرم ساخته مانیا اکبری از جمله فیلم های ایرانی است که برای نمایش در بخش 5 قاره جشنواره گوتنبرگ سوئد انتخاب شدند. یکی دیگر از این فیلم ها که در همین بخش 5 قاره اکران می شود فیلم پسر مادر ساخته مهناز محمدی است. فیلم نامه پسر مادر را محمد رسولوف، کارگردانی که از ساخت فیلم در ایران محروم شده، نوشته و داستان آن از مادر تنهایی میگوید که وضع بد مالی او را ناگزیر کرده میان یک ازدواج پیشنهادی و جدایی از فرزند 12 سالش یکی را انتخاب کند.
کارخونه اگه اسمت بیفته سر زبون از دست من کاری بر نمیاد.
یه مدتی مشکل داشتم اما الان دیگه حل شده، دیگه تکرار نمیشه.
به سایه مدرسه به خدا نعمت ها،
من نمیتونم پسرم ول کنم.
توی جوان، توی خونه کوچیک، توی اتاق، والا به خدا هزار تا حرفتش در میاد. بهش محبت کن، اون بچه‌رم میاره.
43مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد به مدت 11 روز میزبان نمایش بیش از 450 فیلم از 80 کشور دنیا از جمله ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با چند خبر دیگر این بخش خبری را به پایان میبریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه فرمانی را امضا کرد که در آن محدودیت‌هایی برای مهاجرت اتباع 6 کشور به ایالات متحده در نظر گرفته شده است. بر این اساس اتباع نیجریه، میانمار، ریتره، قرقیزستان، سودان و تانزانیا برای دریافت ویزای مهاجرتی با آمریکا با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند. این فرمان جدید از روز دوم اسفند ماه اجرایی خواهد شد. و آخرین خبر این که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از تلف شدن بیش از 10,000 پرنده در تالاب میانکاله در استان مازندران طی روزهای اخیر خبر داده است. بیشتر این تلفات مربوط به دو گونه چنگر و فلامینگو بوده است. عیسی کلانتری علت مرگ این پرندگان را مسمومیت بر اثر سم موسوم به بوتولیسم اعلان کرد و در توضیح افزود این سم به علت رکود آب، کمابی و کاهش بارندگی توسط باکتری‌های موجود در آب و خاک تولید شده است. طی سالهای اخیر تعدادی از تالاب‌ها در نقاط مختلف ایران کمیاب یا خشک شدند. فعالان محیط زیست از عملکرد دولت در این ارتباط انتقادهایی انجام دادند. و میرسیم به بخش پایانی این بخش خبری و گزارشی رادیو فردا. فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.